بی حرکت نشسته بود و سخنی نمی گفت. بانوی او همسر رئیس قبیله و بزرگترین زن قوم حرفهایی می زد که پیش از آن با او نزده بود. سمیلا دوباره گفت: شتاب دارم که هرچه زودتر، یعنی ظرف همین چند روزه، جواب تو را بشنوم که از بین این دو کدام را برخواهی گزید. هر کدام را که به پسندی و اختیار کنی، امیر رد نخواهد کرد، زیرا هر دو به یک نسبت در چشم او عزیزند. همین امشب هنگام بازگشت رمه از صحرا، به بهانه بازدید پستان شترها که در اثر بستن زخم می شود و حیوان را ناراحت می کند و حتی از شیر می اندازد، برو به حظیره. برو توی پرچین و از نزدیک با فرصت کامل هر دو مرد را ببین. خوب چشمهایت را باز کن و همه چیز را بسنج. لازم نیست آنها از موضوع آگاه باشند که خیالی و تصمیمی در میان هست. مبروک بیچاره پایش به گله بسته است. عدنان نیز این روزها در قبیله است. می آید کنار آتش چوپانان می نشیند و قهوه می نوشد یا سیگار دود می کند. کشتی‌های تجارتی روزهای گرم این فصل را به سبب بادهای موسمی داغ و کشنده از پهلو گرفتن در بندرهای ما خودداری می‌کنند. منتظر می‌مانند تا بادها قطع شود. پیش از آن که او با اسب‌هایش عازم راه شود و دو ماهی غیبش بزند، عروسی را چاق خواهم کرد. برای او آن اسب لگد زن بد نعلی نخواهی بود که لازم باشد هنگام نعل کردن با لوچه نگاهت دارد. مطیع باش و به من کمک کن دختر، تا شور جنگ را به شور عروسی تبدیل کنم. زیرا در بادیه هیچ چیز زاری تر از شادمانی نیست. هیچ چیز بهتر از شادمانی، هرچه هم سطحی و ساختگی باشد، گره ها را از پیشانی و کدورت ها را از دل نمی راند و به جایش صلح و دوستی نمی نشاند. هنگامی که انسان در روی کره خاکی شادی می کند، فرشتگان آسمان که از بیکاری حوصله‌شان سر رفته به هم لبخند می زنند و برای شرکت در این شادی به زمین می آیند. آه تهامه، باید سپاسگزار من باشی که برای چنین روز مبارکی حفظت کردم. روزی که نوکران امیر تو را از مکه آوردند و جز پیراهن پاره‌ای و کمربندی از لیف خرما ستر عورتت نبود، وظیفه داشتم با آب گرم و صابون حمامت کنم، لباس نو بپوشانم و عطر زده و آرایش کرده به بستر او بفرستم. آری، این وظیفه من، بانوی بزرگ قبیله، زن عقدی و همسر حلال او بود که این کار را بکند. چنانچه بانویی و بزرگی خود را می‌خواست، می‌باید برای شاد کردن سرور خود که نیاز به تنوع داشت، از چیزی فروگذار نکند. اما من با علمی که به نجابت روح و جوانمردی این مرد داشتم، تهامه، اشارم به روزهایی است که تازه یک هفته می‌شد تو را به این قبیله آورده بودند. آیا خاطرت هست؟ دختر جوان تردید داشت که بگوید نه، زیرا این چیزی نبود که بانو دلش می‌خواست. سمیلا ادامه داد: شاید من در حق تو، از آنجا که نام کنیز بر خود داشتی و از آن سوی دریای احمر آمده بودی، خشونتی بیش از حد که سزاورش نبودی نشان دادم. 10 سال جوانتر از این بودم و تو نیز از نظر فهم مسائل کودکی بیش به حساب نمی آمدی. مانند خرمای خشکیده لاغر و ریزه بودی و به سان ساقه آب نخورده گشنیز زرد و پلاسیده. اما نگاه چشمان سیاهت که از درک یک زن رسیده داستان می گفت، بی آن که دانسته باشی و قصدت باشد، تیری بود که بر دلها می نشست. در گرم ترین ساعات روز، قلب الاسد تابستان که شتر در سایه تب می کرد، توی چپرت با لباس می خوابیدی که حتی مچ پایت دیده نمی شد. و هر زمان که امیر صدایت می زد، بدون روپوش در جلویش ظاهر نمی شدی. با این وصف می دیدم که داری او را دو هوا می کنی. می دیدم از روزی که تو آمدی، نگاه او به من یخ کرد و فرو مرد. سخن او با من فقط آن زمان گرما داشت که تو نیز در چادر حضور داشتی و آن چه می گفت در حقیقت به خاطر تو بود که می شنیدی. او پیر بود، ریش و سبیلش به سفیدی پنبه بود که به خواهش من و به خاطر من حنا و رنگ می گذاشت و سالها تا همین چندی پیش همه ماه کارش بود. او پیر بود، اما نه پیرتر از امیر 100 ساله فلان قبیله که دختر 12 ساله را کابین کرد و هنگام صبح به حالت فلج از توی حجله بیرونش آوردند. غیر از جاسم ابن لعال، رئیس نامدار قوم بنی تی، کدام شیخ عرب است که به یک زن و 2 زن ساخته باشد؟ امیر چنان که گفتم آن روزها سخت دو هوا شده بود. مچ دستت را می گرفت و با حالتی خستگونه دقیقه ها در دست نگاه می داشت. یهودی دورگردی آمده بود به قبیله که پارچه می فروخت. یک روز به من گفت: بانو ناراحت نباش، زنها و دخترهای حبشی تن خونک دارند. امیر دست او را توی دست می گیرد که خونکش بشود، همان گونه که شما در سایه توی چادر تنگ آبی را به گونه می چسبانید تا احساس خونکی بکنید. مثلی آورد و گفت در بنی اسرائیل بعد از موسی پادشاهی آمد که قدرتی بزرگ یافت، زنهای بسیاری خواست و عمرش از 70 گذشت. در آخرین روزهای زندگیش بیماری عجیبی گرفت که هیچ لباس و روپوشی گرمش نمی کرد و دائم در حال لرزیدن بود. انجمن کردند و آخرین چاره را در این دیدند که پرستار خوبرو و جوانسالی پیدا کنند که در کنارش باشد تا از وجود وی دلش گرم شود و آرام بگیرد. این پادشاه چنان که در تورات آمده است و یهودی می گفت داوود بود و آن دوشیزه آبیشک نام داشت که سخت نیکو منظر بود و در تمام بنی اسرائیل نظیر نداشت. وقتی که این مثل را زد به او گفتم موسی چطور ناراحت نباشم؟ اندام خونک دختر حبشی زیر دارالبوار این چادر داغ چیزی نیست که به مزاج گرم شوهر من نسازد. کافیست یک بار او را با اشاره انگشت به بسترش بخواند تا پس از آن بر تخت عزت جایگاهش دهد و مرا پیش خاتون به قرارگاه پایین بفرستد. از روی حسد بران شدم تا با کار یک روند و سخت خستت کنم و دستهای زیبایت را توی فضولات گوسفند و شاش شتر از شکل بیندازم. یک روز که امیر برای معالجه دندانهایش عزم شهر کرده بود و چند شبی بر نمی گشت، دادم با هیزم بلود که سخت جانترین چوب هاست آتشی روشن کنند و سیخی توی آن گذاشتم. برهنت کردند و کف چادر تاق باز روی زمین صاف به میخ بستند. دلی پرکینه داشتم و میخواستم تلافی سیاه بختی و تیر روزی خود را سر تو درآورم. سیخ گداخته را از آتش بیرون کشیدم و روی سرت آمدم. هنوز نامت را تهامه نمی گفتیم، یا شاید گاهی تهامه گاهی رومینا می گفتیم. دختر جوان گناه بار و شرماگین رویش را از وی به سمت پشت چادر برگرداند و این می رساند که واقعی آن روز را با جزئی ترین دقایقش به خاطر داشت. بانو که ادای آن روز خود را در می آورد با دندانهای به هم فشرده ادامه داد: رومینا، دختران حبشی در داغترین گرماها تن خونکی دارند که برای مرد عرب مفرح است. مثل تباشیر تب را فرو می نشاند و به دل آرامش می بخشد. آنقدر تن آنها خونک است که تیغ گداخته را در چشم به هم زدنی سرد می کنند. رومینا، ببین و به خود بیا. از حالا تا هر زمان که زیر سایه این چادر خدمت مرا می کنی، اگر مواظب رفتارت نباشی، سزایت این سیخ گداخته است که می بینی. آنگاه انگشتم را توی جوهر زدم و روی رانهایت که به سفیدی و نرمی شکم ماهی بود با ناخن دو خط کشیدم تا یادت باشد. جامعت را پوشیدی و به دست و پایم افتادی. چون فوق‌العاده ترسیده بودی، عرق بیدمشک و بعد اماج داغ به گلویت دادند. به تو تأکید کردم تا زمانی که در این چادر هستی و خدمت من و امیر را می کنی، هر بار که خواستی لباسهایت را بشویی، باید از من که بانویت هستم اجازه بگیری. همان جامعه عرق کرده که تیکه های خمیر خشک به آن چسبیده و سنگینش کرده است، جامعه خواب و بیداریت خواهد بود. بوی تو بوی شیر و ماست و پشم گوسفند و بوی بز است، نه عطری که توی صندوق بانوست. آن روزها تو قدت به آینه‌ای که روی دیرک چادر است نمی رسید و اگر آب از چاه می آوردی ته ظرف به زمین می گرفت که نصفش می ریخت. تهامه که هنوز نگاهش نیم برگشته به طرف پشت چادر بود، خارج از آن چه موضوع سخن و هدف گفتار بانو بود گفت:
در حبشه نگاه کردن به آینه و همچنین پوشیدن لباس سفید را عیسویان قبل از عروسی شوم می دانند.
بانو فوراً افزود: ولی تهامه، تو حالا هر دوی این کارها را می توانی و باید بکنی. در این چند ساله آزمایش بزرگی را از سر گذراندی و جا دارد که پاداشت را بگیری. امیر همان گونه که فرزندی را دوست دارند و زیر بال و پر می گیرند، دوستت دارد و حمایتت می کند. پیر مرد من خیلی زود فرا گرفت که در مقابل یک رفتار سنجیده و متین چه رفتاری باید داشته باشد. از آن به بعد حتی اگر او را با تو ساعتها توی چادر تنها می گذاشتم و می رفتم، خیالم راحت بود و لازم نبود تا پیشش می آمدی با قلبی پرکینه از پشت شکاف نگاه کنم یا برایت جاسوس بگذارم و خلاصه دست به کارهای عجیب بزنم و روح خود را بیش از آن چه بود زهراگین بکنم. هنگام شب که عالم و آدم خوابند، ناگهان در بسترش نیمخیز می شود و بانگ بر می دارد: تهامه، تهامه، بیا. جانوری توی رخت خوابش رفته که می خواهد آن را پیدا بکنی و بکشی، یا گرمش است و می خواهد که بادش بزنی. هرچه نباشد محرم او هستی و می توانی هر موقع از شب یا روز به بالینش بروی. این چیزها را من خیلی زود یاد گرفتم که مسئله ای ندانم. در وضعی که می توانستی رقیب من باشی، یار من و ندیم من بودی. اگر قلیانهای پاکیزت نبود که در این کنج غم و تنهایی گاه به گاه دود می کنم و به زیر و بالا شدن برگهای شناور گل مانند بخت آشفته خودم در میان بلور آن خیره می شوم، تا به حال صد باره از پای در آمده بودم. از این حرفی نمی زنم که گاهی نیز هم بازی پاسور من بودی. مسلماً در حالتی که حکم آزادیت را گرفتی و زندگی مستقل خودت را بنیان نهاده ای، اگر از کنار من جای دوری نرفته باشی، قلیانهایت بیشتر به من و امیر خواهد چسبید. تهامه او را با چشمان سپاسگزار نگریست.
من کنیز او و شما هستم. من عیسوی هستم و با ارشاد شما مسلمان شدم. این بزرگترین حقی است که امیر و بانو به گردن من دارند. اگر شما نبودید، جای من قعر جهنم بود.
بانو گفت: هر وقت امیر می‌خواهد داستانی بگوید یا مثلی بزند که حقیقتی از ارزش‌های والای اسلامی در آن هست، صبر می‌کند و منتظر می‌ماند تا تو هم بیایی و آنگاه آغاز می‌کند. عشق او در زندگی این دنیایش به دانستن و بازگو کردن این گونه داستان‌ها و مثل‌هاست که پنداری در وجود کنیز اسلام آورده‌اش تحقق یافته است.
تهامه گفت:
حتی اگر روزی برادرم که با خود من و در حقیقت به خاطر من اسیرش کردند و نمی‌دانم کجا رفت و چه سرنوشتی پیدا کرد، اگر روزی این برادرم با کاروانی از مال و مکنت پیدا شود و بخواهد مرا بخرد و ببرد، حاضر نیستم همراهش بروم. حاضر نیستم این قبیله را ترک کنم. من جای گورم را در گورستان قبیله با سنگی مشخص کردم.
سمیلا این سخنان تملق‌آمیز را که بوی میله‌های زنگ زده قفس از آن به مشام می رسید نمی شنید. سیخ گداخته در دست، کینه توز و انتقام جو، خود را می دید که روی سر کنیز اسلام آورده ایستاده و قصد شکنجهش را دارد. التماس ها و جزء و فضع های او را که با خارترین کلمات ادا می شد و از گناه نکردهش پوزش می خواست، همچون کابوسی ذهن حساس شده وی را جولانگاهی یک تازی خود کرده بود.
اما او تا این لحظه یک چیز را ندانسته بود. تهامه نگذاشته بود بداند. هنگامی که انگشتش را در جوهر فرو می برد و با حرص نگفتنی روی رانهایش می کشید، ناخن تیزش چنان خراش سهمگینی در سطح پوست ایجاد کرده بود که خون بیرون دویده بود. جای این خراش منحوس به صورت دو خط کبود بلند که گذشت زمان اندکی محوش نموده بود، بعد از 10 سال روی پوست به خوبی نمایان بود. بانو هر هفته یک بار به قرارگاه بالا که آب بهتری داشت می رفت و سر و تن می شست. کنیزش را نیز همراه می برد که نیمه لخت می شد و یاریش می داد. با این وصف تهامه طوری رفتار نکرده بود که خراش‌های روی پوستش به وسیله وی یا هر کس دیگر از زنان دیده شود. هرگز چنین تظاهر نمی کرد که قضیه آن روز را از یاد نبرده است. بانو که عادتاً به خصوص زمانی که با یک زیردست سخن می گفت، چشمهایش نگاه ثابتی نداشت و از این سو به آن سو دودو می زد، اندیشه هایش نیز در لحظه های پریشانی از قطبی به قطبی سیر می کرد. در تلاش مستمسکی که بار گناهش را سبکتر می نمود ادامه داد. غلامی که شتر را برده است تا آب بدهد، در همان چند قدم راه تا سر چاه یا چشمه می خواهد سوار هر دو کوهانش بشود. یک دختر ناپخته و نادان، یک کنیز یا خدمتکار بی تجربه و خام که اختیار ارادهش را ندارد و نمی داند چه به چیست، اگر میدان بیابد که با بانوی خود همسری کند، به زودی آن بیچاره را وامی دارد تا لگن بیاورد و پاهایش را بشوید. از این به بعد این یکی کنیز است و او بانو. آن روزها من در هر اندیشه‌ای که می پروردم و قدمی که بر می داشتم فقط به فکر خودم بودم. خودم را بودم که حفظ می کردم. اما در حقیقت تو را حفظ می کردم. آیا آن درس، هرچند خشونتی بزرگ بود برای گناهی هنوز ناکرده، به این نمی ارزید که جوانیت را و آینده صفا آمیزت را از یک خطر حتمی نجات داد؟ شبی که من و تو بیرون چادر خفته بودیم و امیر ناگهان از درون چادر فریادش بلند شد و در حالی که دست به کمرش گرفته بود پیچان و نالان بیرون آمد، ناگهان اینطور به مغزم آمد که مار نیشش زده است. اما او پهلویش درد گرفته بود. آنطور که می گفت درد گاهی در پشت، گاهی در شکم و گاهی در روده هایش بود. خم می شد و راست می شد، می نشست و بر می خواست، به خود می پیچید و ناله های هولنگیز می کرد. اگر از چادرها دور نبودیم، در آن دل شب قومی از جا می جنبید و بی آن که کاری از دست هیچ کس ساخته باشد دور ما را می گرفت. با خود می گفتم گویا خداوند که همه چیز را از قبل می داند، تهامه را برای همین منظور مأمور قبیله ما کرد. زیر سنگینی هیکل او رفته بودی و در زمین جلوی چادر راهش می بردی. دستهای بی قوت و فرتوتش گاهی به گردنت و گاهی به کمرت بود. اولین بار نبود که واقعه پیش می آمد. 3 سال پیشتر از آن، در یک شب زمستان که آن بار درد در طرف راستش بود، با خود می گفتم این بار برای او گریزی نیست. می گفتم خداوندا، سرانجام روزی را که در انتظارش نبودم و فکرش را نمی کردم آوردی. سمیلای شوربخت را در حالی که طعم فرزند نچشیده و لذت مادری و معنی درست زندگی را نفهمیده بیوه کردی، اما با طلوع بامداد زندگی دوباره به ما لبخند زد. درد فروکش کرد و پیرمرد حال عادی خود را باز یافت. آیا معجزه‌ای نشده بود؟ آیا اگر او می‌مرد، بددلان این قوم که هرگز نخواستند و نمی‌خواهند قلب سیاهشان را با من صاف کنند، انتشار نمی‌دادند که زهر در غذایش ریخته‌ام؟ آن نسل آسزاده ناکسی که هر جا می نشیند می گوید شوهرش را من کشتم و حالا هم قصد دارم پسرش را بکشم، و روی این فکر پوچ من می کند آن طفل معصوم به چادر ما بیاید، آیا دور بود که چون این شایعه موهشی را در قبیله بپراکند؟ این نه امیر، بلکه سمیلا بود که از مرگ حتمی نجات می‌یافت. او و من بعد از خدای بالا سر هر دو زندگی خود را مدیون تو می‌دانیم.
تهامه از سر جایش برخاست و سمیلا شنید که با همان عجز و عبودیت تکرار کرد:
من کنیز شما هستم بانو.
نه نه، این جمله را از این پس نمیخواهم از زبان تو بشنوم. از این پس تو نه کنیز که تاج سر من خواهی بود. هر کس حتی اگر این دیرک چادر شویت باشد، بهترین عروسی ها را در قبیله برایت راه خواهم انداخت.
نمیدانم از کجا باید شروع کنم. تا دو هفته دیگر وقت چندانی نیست. از حالا می توانم بگویم که عده بسیاری خواهند آمد، حتی از قبایل نزدیک مکه و مدینه. مقابله با تهدیدات مرد وهابی منحصر به بنی‌طی نیست، اگرچه اینها چون فکر ثابتی ندارند، تا سر نخواهند آمد چرخش کارها را نمی شود پیش بینی کرد. ولی به هر حال جلسه بزرگی خواهیم داشت. رؤسا و شیوخ قبایل، پیر، جوان، دارا، نادار، از هر قماش و قبیل. شیخی را خواهی دید که هزار شتر در حظیره‌اش دارد و با این وصف طبق عادت دیرینه خودش آنها را به چرا می برد. پایفزارش ریگ داغ بیابان است و با همان پایفزار است که در هر مهمانی یا جلسه‌ای شرکت می جوید. و نیز خواهی دید شیخی را که جز چند چادر پر از زنهای عقدی و صیغه‌ای آه در بساط ندارد. اهمیتش به داشتن این زنهاست و با این وصف هر جا می رود چشمانش دنبال جنس ماده است. هنگام ورود به چادر در جایی می نشیند که اگر همسر میزبان برای دادن ظرف آبی یا بشقاب خرمایی بازویش را که احتمالاً از مچ به بالا مزین به علنگوهای فراوان تلاست این سو آورد، یا گوشه چادر را اندک بالا زد و سخنی با شوهر گفت، از دیدن روی وی محروم نماند. برای عرب بادیه هیچ چیز دلپذیرتر از گفتگوی با میزبانی نیست که زنی مهربان و نیکورو دارد. برخلاف امروز که همه چیز ساده برگزار شد و قبل از فرارسیدن شب به پایان رسید، در آن روز ما به هر حال باید از مهمانان چون از راه دور می آیند پذیرایی کنیم. شب آنها را نگاه داریم و شام بدهیم، و چون این است چه بهتر که در کنار سفره مهمانی خانچه عقدی نیز تدارک دیده شود و دختری به حجله برود. در گوشهایت را گرفته ای، اما لای انگشتانت باز است. همینقدر به من بگو چه کسی را میخواهی و باقی را بگذار به عهده من. البته همانطور که گفتم کار ما مشروط است به موافقت امیر. در بادیه اگر زن قولی بدهد یا نذری بکند ولی شوهر بگوید نه، آن قول و نذر هرچه که میخواهد باشد باطل است. فراموش نکن که فرصتت زیاد نیست. خاموشی و سکون و تسلیم را که در قبیله عادت دومت شده است، مانند پوسته‌ای که حشرات بیابان دور میاندازن و جان تازه میگیرند، یک بار کنار بگذار و آن کسی باش که باید باشی. انسانی آزاده به خوی و خرد مردم خیش، حبشی های پاکندیش که از ما عاقل‌تر و آرام‌ترند. به یاد داشته باش که اگر دیر به من جواب بدهی، یک وقت سر حساب می آیی و می بینی که زن کسی شده ای که باید زیر بغلش را بگیری و از چادر تا آبریزگاه راهش ببری. جوانی در بادیه برای زن گلیست که زود پرپر می شود عزیزم.